dijo a mí.
صدای آیین‌ها و هنرها.
یاد خدای بزرگ خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. آرزو میکنم که لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. مسجد جامع ساوه رو خدمت شما عزیز معرفی بکنم. این مسجد از اولین مساجد ساخته شده در ایران هستش و میشه سه دوره تاریخی رو درش جستجو کرد. به پیش از اسلام که حتما یک بنای آتشکده بوده که در قبل، بعدها در قرون اولیه اسلامی بروش بنای مسجد ساخته شده و دوره صفویه. پس ما سه دوره رو کاملا در این مسجد میبینیم. بر خود ساوه هم از شهرهای تاریخی ایران هستش که در قدیمی ترین کتاب تاریخی به خصوص تاریخ طبری بهش اشاره شده و مربوط میشه به در واقع سال 22 هجری قمری که شاید به اواخر دوران ساسانیان و اوایل دوره اسلامی همراه بوده و به عنوان در واقع ایالت کوهستان یا جبال شناخته میشده. به هر حال که مسلم هست این شهر در 617 هجری 1220 میلادی توسط یورش مغولان کلان از بین میره و تمامی ساکنان رو هم متاسفانه کشته و به قتل میرسن. این ویرانی تقریبا در مدت زمان 200 سال پس از حمله مغولان و ایلخانیان توسط مردم و مسئولان وقت کشور مورد تعمیر و بازسازی قرار میگیره و چون در شاهراه ایران از جمله مسیری که از سلطانیه مرکز ایلخانیان رو به شهر قم و اصفهان و کاشان ری متصل می‌کرده، دوباره رونق می‌گیره و به اوج و شکوفایی خودش می‌رسه. و به لحاظ موقعیت استراتژیک و جغرافیایی و در واقع قرارگیری بین راه‌های ارتباطی که میشه گفتش که یک مرکز ارتباطی بسیار مهم بوده، باعث شده که به هر حال میزبان و پاسدار امارات تاریخی بسیار زیادی از جمله از صدهای مختلف تاریخی که از دوره ایلخانی به بعد میتونسته باشه میشه به همین مسجد جامع ساوه اشاره کرد. علاوه بر اهمیت مذهبی که داره، تزیینات معماری زیبایی که براش انجام شده، گچپاری ها، کاشیکاری ها، نقاشی و سایر تزیینات در واقع کتیبه هایی که وجود داشته، میشه در واقع این سه دوره رو که عرض کردم خدمت شما در این مسجد دید. اونش که مسلم هست یک جوری میشه گفتش که حالا مثل خیلی از مساجد دیگه ما یک گوهری گرانبها از معماری تاریخی ایران هستش و تزئینات خاصی در خودش جای داره. میشه به صحن، مناره، شبستان‌ها و محراب‌های قدیمی، ایوان‌ها، گنبد و دو محراب که از دوره صفوی در اون بر جای مونده میشه گفتش که از بخش‌ها و اجزای بسیار با اهمیتی است که ازش نباید غافل شد و به هر حال باید باشون آشنا شد. به دلیل مرمت‌هایی که مسجد در دوران مختلف داشته، متأسفانه بخش‌های اولیه در تغییراتی که انجام شده از بین رفته و تقریباً اثری بر جای نمونده. اون چیزی که امروز مونده یک ساختمان اولیه مسجد هستش که خب عموماً ویژگی معماری مساجد که در قدیم و در دوره‌های قرون اولیه ساخته شدن، مسائلی که به کار برده می‌شد خشت و گل بوده. در واقع مسجد به طور کامل از خشت و گل ساخته شده و این یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد معماری مسجد هستش. آنچه که مسلم هست، ما در فضایی که بوده، حالا در قبل از اسلام حتما آتشکده برپا بوده که خب طبیعتا بعد از ظهور و بروز اسلام در ایران در قرون اولی اسلامی، این فضای مذهبی هم تبدیل به مسجد شده. این در مورد خیلی از مساجد ما هم صدق میکنه، یعنی همچنان در واقع تغییر کاربری هایی با توجه به تغییر آیین و دین اتفاق افتاده در کشور ما. اما اون چی که مسلم هست، در دوره‌های مختلفی این مسجد مرمت شده. حالا بخش مختلفی این مسجد داره که مثل خیلی از مساجدی که ما گنبدخانه داریم که در ضلع جنوبی ساختمان مسجد هست، به عنوان قدیمی ترین بخش مسجد شناخته میشه و تاریخ ساختش هم حدوداً به قرون 4 و 5 هجری برمیگرده. اما تاریخ احداث مناره مسجد متعلق به قرن 6 هستش و مورخان تاریخ ساخت ایوان غربی رو هم نیز با قرن 8 یکی میدن. پس ما دو تا مناره داریم در این مسجد که خب یکی دوره سلجوقی است که خب طبیعتاً یک مجموعه و شاید یک نشانه بسیار با ارزشی از این دوره که حدود 14 متر ارتفاع داره، 3 متر قطر داره و در واقع حالا داخل اون هم یک پلکان وجود داره، مثل خیلی از بناهایی که حالا ما داریم و مناره‌هایی که وجود دارن برای دسترسی به قسمت بالا، که معمولا مؤذن می‌رفته بر بالای این مناره یا مأذنه که حالا اصطلاحا گفته می‌شده و اذان گفته می‌شده. و به هر حال بخش‌های بالاش ما در واقع یک تزئینات بسیار زیبا و برجسته می‌بینیم که حاصل در واقع تلاش هنرمندان است که در بخش‌های بالا نقش‌های آجری زیبا رو درش ایجاد کردن و مزین شده این مناره. اما به هر حال این مجموعه به صورت مناره مسجد به صورت کاملا عمودی و به ارتفاع 30 متر ساخته شده، مناره دیگری که حال متاسفانه در دوره‌های مختلف به دلیل وجود سیلی که وجود داشته این بخش هم از بین رفته. قدیمی‌ترین کتیبه‌ای که ما در مسجد جامع ثابت داریم متعلق به سال 504 هجری هستش که برخی از باستانشناسان اون رو متعلق به محمد ابن ملک شاه می‌شناسن. برخی از باستانشناسی هم در واقع پیشینه قدیمی این مسجد رو هم به مسجد جامع می‌شناسن که حالا طبیعتاً با یک مناری که حالا اشاره شده بهش ساخته شده. اما مهمترین بخش مسجد به دوره صفویه تعلق داره که حالا گنبدخانه هم شاملش میشه. در ضلع جنوبی مسجد ساخته شده، یک محراب بسیار زیبای گچواری شده داره که تصاویری از برگ و گل و بوته داره، نقوش استمی و خطایی در برگیرنده مجموعه نقوش هندسی و گل و گیاه هستش که عموما اینها متعلق به دوران صفویه هستش. در حاشیه محراب این گنبدخانه هم ما یک کتیبه بسیار زیبایی می‌بینیم که بخش‌هایی از سوره مبارکه جمعه درش کتابت شده. گنبد فیروزه رنگی که مسجد جامع رو در واقع از اقصا نقاط شهر می‌تونیم به خوبی اون رو ببینیم، یک گنبد بسیار زیبا با ارتفاع حدود 16 متر و ارتفاع ساقش حدود 4 متر هستش. گرداگرد اون هم، دور تا دور اون هم یک عبارت کتیبه بسیار زیبایی وجود داره: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله و علیه و توکلت و هو رب العرش العظیم، که روی کاشی‌های فیروزه‌ای حک شده. در قسمت‌های انتهایی ساق بند هم ما یک خط کوفی داریم که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله کتابت شده در نوار بسیار زیبا و عرض 10 سانتی متر روی کاشی معرق اجرا شده. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگه به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
حدیقه صنایع با نام و یاد خداوند عزیز و کریم و با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، حدیقه صنایع از همه آثار پر ارزش صنایع چون غزلها و قصیده هایش بلند نامتر و در صده های بعدی پذیرفته تر بوده است. حدیقه صنایع از منظومه هایی است که بر بسیاری از شاعران تأثیر گذاشته است. صنایع با سرودن این منظومه باب تازه‌ای را در سرودن منظومه های عرفانی در تاریخ ادب و عرفان گشود. شاعران بزرگی همچون خاقانی، تحفت العراقین و نظامی مخزن الاسرار را تحت تأثیر مستقیم این منظومه سرودند و سالهای بعد عطار و مولوی هم سرودن منظومه های عرفانی را به اوج تکامل رساندند. یاران مولوی که در مدرسه اون گرد می آمدند گاهی به مطالعه حدیقه حکیم غزنه روی می آوردند که مولوی هم به آن علاقه داشت. اکنون ادامه حدیقت الحقیقه را می شنوید. حکیم صنایع سپس در کرامت می گوید از درونش چو بوی جان یابند، بی زبانان همه زبان یابند، دلش از بند موج برباید، ملکوت جهانش بنماید، تا کند عقلش از پی رازی گرد میدان عشق پرواز، دل و جانش نهفته شد حق جوی، شد زبانش به حق انالحق گوی، راه دین صنعت و عبارت نیست، جز خرابی در او امارت نیست، چون تو گشتی خموش منطقی، ور بگویی به سان بطریقی، راه دور از دل درنگی توست، کفر و دین از پی درنگی توست، لقب رنگ ها مجازی کن، خرز دریای بی نیازی کن، تا از آن قطره ها به گوش نوی وحده لا شریک له شنوی، بیش سودای رنگ ها نپذیر، گر کند عیسی تو رنگ نزیر، کین همه رنگ های پر نیرنگ، خوم وحدت کند همه یک رنگ، پس چو یک رنگ شد همه او شد، رشته باری شد چو یک تو شد، در عبودیت میگوید چند پرسی که بندگی چه بود، بندگی جز شکندگی چه بود، بند او دار تا بوی بنده، ورنه هستی تو از در خنده، نیستانی که بر درش هستند نه کمر بر درش کنون بستند، بلکه از مادر سنین و شهور خود کمر بسته زادند چو مور. بندگی نیست جز ره تسلیم، و ندانی بخوان تو قلب سلیم، سوی آن که از خدا حکیم، بود جنبش اختران عقیم بود. نرهی ای فضولی رعنا جز به بی دست و پا از دریا، آن که دلهای آشنا دارند دل ز چون و چرا جدا دارند، چون ز بالا بلا نهد به تو روی، رو تو الله گوی و آه مگوی. با قضا سون کی کند حذرت، خون مگردان به بیهوده جگرت، روی چون شمع پیش اون خوش دار، کمر از آب و تاج از آتش دار، هدف تیر حکم اون جان کن، صدف در عشقش ایمان کن. و مناجات ای روان همه تنومندان، آرزو بخش آرزو مندان، رحمتت را کرانه پیدا نیست، نعمتت را میانه پیدا نیست، دلم از یاد قدس دین خوش کن، نسب باد و خاکم آتش، من نیم هوشیار نستم دی، من بلخشیدم تو دستم دی، از تو دانم یقین که مستورم، پرده پوشی کرده مغرور، دل گمراه را رهی بنما، مردم دیده را دری بگشا، تو ببخشای بر گل و دل ما، که بکافت همه دل گل ما. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دو در، حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز، پروردگارا، همه ی ذرات هستی نام تو را زمزمه می کنند. تویی که اول هر دفتر و آخر هر دفتری و قنوت مرا آغاز و پایان. به نام خدا سلام. خدایا، تنها نور توست که دلم را آرام نگاه می دارد. پس نورت را هر روز بر دلم بتاب.
الهی
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 الهی، خدای من، اگر خلایق به حلال تو قناعت می کردند، شیطان را این چنین چیره برخیش نمی آمد.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیانی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد دارد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث از قرآن بود و نزول قرآن. آیه اول از سوره مبارک ابراهیم هدف از نزول قرآن رو و انزال قرآن رو تشریح میکنه. با هم بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. به نام خداوند بخشاینده مهربان. الف لام را. کتابی است که آن را به سوی تو فرو فرستادیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری، به راه آن خداوند شکست ناپذیر و ستوده. اینجا هدف از نزول قرآن رو بیان میکنه. هدف از نزول قرآن چیست؟ خارج شدن انسانها از تاریکی های جهل و غفلت و گمراهی به سوی نور و هدایت و علم و آگاهی. و این چگونه صورت میگیرد؟ توسط قرآن ناطق الهی که پیامبر اکرم است، به واسطه قرآن صامت که ودیعه خداوند است بر پیامبر عالی مقام اسلام، که این حبل الله متین رو در دست داشته باشد و دیگران رو به سوی هدایت رهنمون سازد. یه روایت مفصلی داریم از امام صادق علیه السلام، از پدران بزرگوارشون، از پیامبر، که یه قسمتش این است که فایذل تبست علیکم الفتن و کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. موقعی که فتنه ها چون پاره های شب تار بر شما هجوم آورد، بر شما باد به پناه بردن به سایه قرآن. فانه شافع مشفع و ماحل مصدق و من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. زیرا قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش درباره عاملان و آن پذیرفته است. هر که قرآن را پیش روی خود قرار دهد، قرآن او را به بهشت رهبری می کند و هر کس آن را پشت سر اندازد به دوزخش کشاند. پس بنابراین هدف از نزول قرآن نجات انسانها از منجلاب تاریکی ها و ظلمت ها و گمراهی ها.